من استطاعت پولی ندارم، جهادم استطاعت اومدن جنگیدن رو ندارم، من بدنی ندارم بتونم بجنگم. حالا روز قیامت وضع ما چی میشه؟ ما یه ایمان داریم به خدا و به روز قیامت، از اعمالم یه نماز نصیب ما شده. چقدر زیبا جوابشو داد، چجوری دل مردم خوش میکردن پیغمبر و ائمه طاهری، چقدر امید بهشون میدادن. پیغمبر فرمود قیامت مثل این دوتا انگشتی که بغل همه جا کنار منه، اما سه تا عضو تو از حرام ها نگردار، زبان، شکم. نمیشه که با شکم پول غصبی و رشوه و دزدی و کم فروشی بخوری، نمیشه با زبانت هر حرف و هر گفتار باطلی رو بزنی و با یه دونه نماز قیامت اهل نجات باشی. یه خود کار میبره. زبان تو حفظ کن، شکم تو حفظ کن، شهوت تم حفظ کن.
های خوشا دردی که درمانش تو باشی، یار خوش راهی که پایانش تو باشی، یار خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، یار خوشا آن دل که دل دارش تو گردی، خوشا جانی که جانانش تو باشی، خوشی و خرمی و کامرانی حبیبم کسی دارم که خواهانش تو باشی، خواهانش تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی، که امید دل و جانش تو باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام فلاح زاده.
سلام علیکم و رحمت الله، انشاءالله موفق باشید. بانک ها، بله، موضوع حساس، مورد نیاز. غالب شماها با بانک سر کار دارید. حالا بعضی هم ممکنه بگن نه بابا ما نه حساب بانکی داریم. خب خب به هر حال اخیراً که برای شما حساب بانکی باز کردن دیگه. بله، مسائل بانک ها رو هم باید دانست. مردم آنچه که از بانک دریافت میکنن، حالا یا پول خودشونه، حالا طرف پول تو حساب داره میره دریافت میکنه، یا نه از بانک پولی را دریافت میکنن. اون که پول خودشه، خب حالا به هر حال یا سپرده گذاری کرده میره سپردهش دریافت میکنه، یا حساب قرض الحسنه داشته میره پول خودشو میگیره، یا حساب جاریه چک مینویسه و پول میگیره. این خیلی مسئله شرعی خاصی نداره. اگر کسی پولی رو در اختیار دیگری بگذاره که حالا اون کس یا شخصیت حقیقی است، فرد خاصیه، یا شخصیت حقوقی است مثل بانک و امثال اینها، اگه پولی در اختیار دیگری بگذارد برای استفاده و قرض نباشد و ودیعه و امانت هم نباشه که طرف میخواد استفاده کنه به کار بزنه، میفرمان باید طبق یک قرارداد شرعی باشد، عقود اسلامی، که اگر دیده باشید در فتاوای بسیاری از مراجع معظم تقلید هست که طرف میگه از بانک وام میگیریم مثلا به این مبلغ و اینقدر طی اقساطی میپردازیم، یا اینقدر مثلا پول به بانک میسپاریم این مبلغ سود به ما میده. جواب مرقوم میفرماهن اگر مطابق یکی از عقود شرعی باشد اشکالی نداره. عقود شرعی همون قراردادهایی است که اسلام وضع کرده برای سهولت در امور مالی و اقتصادی، مثل مضاربه، مثل مزارعه، مثل مساقات، گرچه مزارعه و مساقات معمولا با بانک ها این قراردادها نیست، مثل مشارکت، مثل خدمت شما که عرض کنم جعاله و امثال اینها. جواب اینه که اگر اونچه که بانک به افراد میدهد طبق یکی از عقود شرعی باشد اشکالی نداره، مثل مزارعه. سوالی که برای افراد پیش میاد، میگن که خب مزارعه که سودش آخر کاره، در قرارداد مزاربه وقتی که شخص پولی به دیگری میده برای خرید و فروش و داد و ستد، طبق قرارداد میگن هر مقدار سود آورد، این مقدارش مال صاحب پول، این مقدارش هم مال عامل، کسی که کار میکنه، که فرمودن به کسر مشاع هم باید باشه، مثلا نصف از او، نصف از این، دو سوم از او، یک سوم از این. خب این که در پایانه که بره پول باش کار بکنه ببین چقدر سود آوردن، بعد بیان تقسیم کنن، در حالی که بانک ماهیانه یا مثلا دو ماهی سه ماهی یه بار سود میدهد. یه چیه؟ بله، همینجا باید عرض کنیم که اگر قرارداد قرارداد درستی باشد، شرایط مزاربه واقعا تو قرارداد باشد و طرفین هم عمل کنند، اما علل حساب شرطی بگذارند که علل حساب طرف مقابل ماهیانه مبلغی به صاحب پول که پول رو در اختیار او گذاشته است بدهد، این علل حساب پول دادن اشکالی نداره. حالا بانک ممکنه که بگه بله این قرارداد مزاربه، شما این قرارداد امضا میکنید، پول در اختیار ما میگذارید، ما باش کار میکنیم، خرید و فروش میکنیم، هر چی سود آورد نصفش مثلا مال شما طبق قراردادی که امضا میکنن، نصف از ما، و ما ماهیانه این مقدار سود علل حساب به شما میدیم. اگرم تعبیر میکنن تضمین شده، به این معنا که میگن ما قطعا سود علل حساب رو میدیم، درست شد؟ حالا آخر کار میشینن با هم محاسبه میکنن. حالا اگرم دقیق محاسبه نکردن، مصالحه کردن اشکالی نداره. این نسبت قرارداد مزاربه. مشارکت هم همینه. فقط فرقش این است که، حالا فرقای اساسی داره، اما اجمالا فرقش این است که شما مقدار پولی که میدید و شریک میشید در اون فعالیت اقتصادی، به مقدار سهمتون، به مقداری که پول دادید، شما در سود حاصل شریک هستید. اما بازم علل حساب چیزی به شما بدن که در پایان محاسبه کنن اشکالی نداره، اما اگه در پایان دقیقا محاسبه نکردند و مصالحه کردن، گفتن آره مبالغ ما به شما دادیم، راضی هستید، بعد خدا حافظ شما، هم دیگر راضی کردن، کنار آمدن، اشکالی نداره.
خدا نگهدار.
به درگاهی پناه آورده‌ام که از در نمی‌راند، که هر کس را که درمانده است سوی خویش می‌خواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. اگر گم کرده من در این همه بیراه را سپیدی ها نگاهم را، صدایم می کنی وقتی صدایم غیر آهی نیست، خطا بخشی به عشق و توبه می بخشی گناهم را. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبود. کاشی گلچین میبود،
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
طاعات و عبادتتون مقبول درگاه حضرت دوست بشه در محراب عبادت در سجاده نور. خدمتگزاران خودتون در رادیو اقتصاد رو از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید.
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
بسیج را بعضی خیال میکنند یک سازمان نظامی است. این خطاست. بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدانها. میدان جنگ مطرح بود، بسیج کارآمدی خود را ثابت کرد. میدانهای دیگر هم که پیش بیاید و تا حالا خیلیش پیش آمده است، باز بسیج کارآمدی خود را ثابت میکند.
من میگم در کشور هیچ بنبستی وجود ندارد. در همین زمینه اقتصادی هیچ بنبستی وجود نداره. اینجور نیست که راه حل نباشد. نه خیر، مشکلات کشور، مشکلات اقتصاد شناخته شده است، راه حل ها هم شناخته شده است. کننده ها باید انشاءالله همت کنن، دامن همت به کمر بزنن که خب شروع کردن کارهایی شده که من را بیشتر در ادامه صحبت عرض خواهم کرد. انسان میبینه، بنده خودم اینجا که نشستم مرتب از طرف جوانهای مؤمن، انقلابی، علاقمند، خوشفکر، با ابتکار پیشنهاد و نامه و حرف و اینا به ما میرسه، به من میرسه که منم میفرستم برای دستگاه‌های اجرایی که از اونها استفاده کنم.
به مناسبت هفته بسیج در برنامه امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان پیرامون استفاده از توان مردم در حل مشکلات اقتصادی کشور برنامه را تقدیمتون کنیم، منتها با الگوگیری از بسیج. خواهش میکنم همراه ما باشید. دو مهمان گرامی در استودیوی برنامه چالش رادیو اقتصاد حضور دارن امروز و دو مهمان هم تلفنی برنامه رو همراهی خواهند کرد که در ادامه برنامه خدمتتون معرفی خواهند کرد. ۳۰۳۶۳۷ شماره پیام کوتاه ماست. ۲۷۸۶۲۰۹۸ هم تلفن ماست. با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد. جناب آقای مهندس حبیب صالحی، مسئول محترم اشتغالزایی و کارآفرینی سپاه محمد رسول الله و مدیر محترم آموزش و توانمندسازی سازمان بسیج سازندگی تهران بزرگ، و جناب آقای دکتر محمد حسن وکیلپور، استاد محترم دانشگاه، عضو محترم جامعه بسیج مهندسین کشاورزی و مدرس محترم اقتصاد مقاومتی، دو مهمان حضوری ما در استودیو هستند. آقای مهندس صالحی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، خدا قوت، خسته نباشید.
متشکرم. آقای دکتر وکیلپور، به جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، همچنین خدمت عزیزان و عوامل برنامه چالش،
سپاسگزارم،
و همچنین ملت ایران عرض سلام و ادب دارم.
ممنونم. یک بخش کوتاهی رو با هم بشنویم پیرامون موضوع برنامه، برمیگردیم و بحث آغاز میکنیم ان شاء الله.
بسیج یک سازمان نیست، بسیج یک تفکره.
و این نیست که ما بگیم ما خوب سازمان‌های متعددی داریم. بله اون سازمان‌ها نقشایی هم دارن، نقشاشون هم تلاش میکنن به احسن وجه انجام بدن، اما یک جامعه وقتی مسائل مختلفی داره، خودش برای مسائل و حل مسائل خودش و برای پاسخ دادن به نیازهای خودش عازم میشه و بسیج یک چنین مسیری است. در انقلاب اسلامی متولد شد با فرمان تاریخی امام راحل در سال 58 که ملت ایران یک الگوی جدیدی از حل مسائل خودش را ارائه بده و این یک تشریق مسایی انقلابی و جهادی محسوب میشه به عنوان بسیج با داشتن یک تفکر انقلابی.
خب آقای مهندس صالحی، موضوع استفاده از توان مردم در حل مشکلات اقتصادی کشور با الگوگیری از بسیجه. بسیج این کار رو تو سالهای گذشته کرده، مثلا رفته توی شهری یا شهرستانی که تولیدش محصول کشاورزی است، یا مثلا تو حوزه شیلات اومده کسانی که میتونستن توی این حوزه توانمند بشن و کار کنن و آورده کمکشون کرده، معرفشون کرده به واسطه سازمان‌های مربوط دولتی و دستگاه اجرایی، معرفشون کرده، تسهیلات گرفتن، شغل خونگی را انداخت، این کارا رو انجام داده. اما این گونه عمل کردن ممکنه شغل ایجاد کنه، اما بعیده که شغل پایدار باشه. چرا؟ چون هر تولیدی باید پشتش بازار دیده بشه و تولید بشه، بدون بازار تولید خود به خود زمین میخوره. خیلی ها معتقدن این مشارکت مردم تو این حوزه باید اینو دولت ببینه، تو بودجه بیاره، تو سیاست های کلی بیاره و بعد اون وقت نهادهای جهادی این گونه ورود کنن و کارو جلو ببرن. تا حالا یا این موضوع نبوده یا ضعیف بوده. اگر بخوایم، یعنی اگر این تحلیل رو میپذیرید، اگر بخوایم مردم رو مشارکت بدیم در حوزه اقتصاد با روشی که بسیج جلو رفت و به صورت جهادی، به نظر شما از کجا الان باید شروع کنیم؟ کجاها نقص داریم؟ کجاها ایراد داریم؟ چون اسم برنامه چالشه، بخوام بگیم الان ایرادها کجاست که نتونستیم مشکلات رو توسط مردم حلش بکنیم؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به ارواح پاک همه شهیدان عزیز و عرض ادب و احترام به مردم شریف ایران. در خصوص چالش پیش رو باید بگم که خب حرفای شما تا حدودی صحیحه، چون از قبل اینجوری بود، اما از سال حدود 98 به این طرف، حدود 2-3 ساله، ما به منظور اینکه این چالش برطرف بشه و یک همابزایی در سطح کشور پیش بیاریم و این مشکلات مردم حل بشه، خب به یه سری بیس ها نیاز داشتیم. قبل اینکه وارد این مبحث بشم میام که ما توی سپاه یک سازمان وجود داره به نام سازمان بسیج سازندگی.
بله.
که متناظر بر این سازمان در همه استانهای کشور این سازمان وجود داره. سازمان سازندگی از قدیم ایام بوده، از زمان جنگ بوده، پشت خاکریز کمک رسانی انجام میداد در جبهه‌های عقلی باطل،
معروف بودن به سنگر سازان بی‌سنگر.
بله. و الان اومده تو موضوعات اقتصادی، چون مقام معظم رهبری الان چندین سال پیاپی شعارهای سالو حول محور اقتصادی مطرح میکنه.
بله.
جهش تولید، رونق تولید، یا مثلا امسال رفع موانع. به خاطر این منظور هر سال که میگذره عمیق‌تر و بهتر از سال قبل میشه. ما برای اینکه مشکلات اقتصادی مردم رو از طریق بسیج حل بکنیم، اومدیم یک بیس کار رو ایجاد کردیم به نام صندوق‌های قرض‌الحسنه.
بله.
اگر خاطرتون باشه، اون زمان قدیم مردم تو این خونه هاشون یه صندوق‌هایی ایجاد میکردن، البته با هدف معیشتی.
بله.
یعنی قرعه‌کشی میشد،
معیشت خانوادگی بود. بله. بله. فامیلی مثلا. بله.
ما این صندوق‌ها رو ایجاد کردیم نه به عنوان کمک معیشتی، به عنوان اینکه اشتغال ایجاد بشه و در جهت رونق و توسعه اشتغال اومدیم. خب یک سری صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور پایریزی کردیم که حالا خیلی خلاصه بگم اینه که یه عده دور هم جمع میشن با هدف اشتغالزایی، حالا فرق نمیکنه جنسیت یا خلاصه از کدوم سازمان یا نهاد یا مردم یا بسیج باشن، دور هم جمع میشن به عنوان اشتغالزایی. یه صندوق ایجاد میکنه، حالا خیلی مختصر بگم، به یکی از بانک های خودشون حساب باز میکنن و ما فقط تسهیلگری میکنیم، تصدیگری نمیکنیم.
درسته.
وقتی این صندوق ایجاد شد و این مردم دور هم جمع شدن با هدف اشتغال زایی، ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم از پایه اشتغال رو مطرح میکنیم. پایه یعنی چی؟ یعنی اون جمعی که ایجاد شده میایم اینا رو کارشناسی انجام میدیم قبل از ورود به اشتغال. اینا رو بررسی میکنیم، کارشناسی انجام میدیم، میگیم آقا شما میخوای چه شغلی انجام بدی؟ مثلا تو تهران فرض.
بله.
آیا این شغلی که میخوای انجام بدی تخصص داری، مهارت داری؟ آخرش میشه تحصیلات. اول مهارت فرد رو در نظر میگیریم.
درست.
خب این نفر یه دی میگم من میخوام آموزش کشاورزی ببینم، یه دی میگن آموزش فنی حرفه‌ای میخوام ببینم. یه دی آموزش دیگه میخوام ببینم. بر اساس تشخیص و درخواست اونا ما میایم چی اینا رو کارشناسی میکنیم که آقا این فکری که داری خوبه یا بده، یعنی توی تهران جواب میده یا نمیده، یا توی شهرستان جواب میده یا نمیده. وقتی کار انجام شد با یک خلاصه توافقی رسیدیم تو رشته با کمک دستگاه‌های دولتی، این نبوده، این جدید به تریبون اعلام میکنم واقعا سازمان‌های مختلف مثل فنی حرفه‌ای، مثل جهاد کشاورزی یا امسالوم واقعا زحمت میکشن و من از همینجا ازشون تشکر میکنم.
پای کار اومدن
باید. اومدن پای کار واقعا سازمان فنی حرفه‌ای تهران و استانها، جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، عرضم به حضور شما و وزارتخونه دیگه بوده مثل گردشگری و امسالوم، اومدن پای کار گفتن آقا ما از دولت دو جور بودجه دریافت میکنیم. یک بودجه آزاد، یک بودجه دولتی. خب اینا خیلی از مردم نمیدونن چون اطلاعاتی ضعیف بوده. هستف. خب ما از طریق این موضوع خب بودجه‌ای که دولتی بوده اینا رو شناسایی کردیم، ما گفتیم بس افرادی که معرفی میکنیم رایگان باید آموزش ببینن. بلان خیلی اتفاقات خوبی اتفاق افتاده. خب خیلی از مردم ممکنه ندونن. ما برنامه‌ریزی کردیم، اینا رو ساماندهی کردیم، فرستادیم تو اون سازمان‌ها یا مراکزی که ما مشخص کردیم. مثلا فرض کن توی شهر تهران 13 تا مرکز فنی حرفه‌ای وجود داره فرض. اینا رفتن اونجا مهارت کسب کردن. خب بعضی رشته‌ها ممکنه یک ماه طول بکشه، بعضی ممکنه
بیشتر.
3 یا 4 ماه، همه رایگان. انجام شد وقتی مهارت کسب کردن، توان کسب کردن، خب خیلی از سازمان‌ها اینجا دیگه منقطع میشه. خیلی از سازمان که خودشون دارن آموزش برگزار میکنن فقط صرف این که مثلا طرف مدرک بگیره خداحافظی میکنن. ما این کارا را کردیم، ما اومدیم هدفمند این کار. وقتی طرف مدرک گرفت یعنی اون کارو یاد گرفت، هدف ما مدرک گیری نیست، هدف ما اینه که اون فرد واقعا یه مهارتی کسب کنه. با اون مهارت ما کار داریم، با اون مدرک ما کاری نداریم. وقتی مهارت کسب کرد اومد توی چرخه، این یه چرخه بود. مرحله بعدی میگیم خب شما که الان اومدی مهارت کسب کردی یه سری مشکلات و موانع داری، تجربه نداری، الان این کارو میخوای انجام میدی تجربه داری شما؟
بله.
ما اون کارگاهایی که تو اون زمینه فرض مثلا قالیبافی، طرف رفته رشته قالیبافی یاد گرفته تو فنی حرفه‌ای ولی تجربه نداره، اون کارگاهایی که در سطح مثلا شهر، حالا فرض من دارم میگم تهران چون پایتخت، حالا بخاطر من تهران مثال میذارم فرضاً، کارگاهایی که تو قالیبافی فعال هستن این افراد آموزش دیده رو میفرستی اونجا و اون تو اون کارگاه یاد میگیره، فقط میشینه تماشا میکنه و یاد میگیره، یعنی تجربه کسب میکنه. به اضافه این که اون راهکارها و اون کارهایی که ایشون کرده تو بحث خرید و فروش هم به ایشون یاد میده. وقتی کاملا کسب کرد میخواد کارگاه بزنه، خب نیاز به پول داره، نیاز به تسهیلات داره.
اونجاست که این صندوق قرضه اصلا میاد کمک.
اونجا تازه ما میگیم چی، این همیشه من این شعار دارم میدم، میگم اگر ما به افراد تسهیلات بدهیم حتی پول بلا عوض بدیم ولی هدفمند نباشد